چرا؟ گفتن که میخوان پیاده عکسو بازبینی کنن جا. بعدن چاپ میشه.
ایشان که همه بحث‌ها شرکت داشتن به بیره؟
بله، گره کل بابا فقر رو شما زد
بودن. صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائه. قال الشيخ رضوان الله عليه: ويظهر من بعض من غارب عصرنا استعماله في معان أخر غير ما ذكر أحدها التملیک المذکور لکن به شرط تعقبه به تملک المشتری. ولعله لتبادر تملیک المقرون بالقبول من اللفظ، یعنی اذا کان البیع و انشاء و تملیک عین بمال فانه یتبادر من التملیک الحقیقی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ادامه فرمایشان بعد از آنی که تعریفی که خودشان اختیار کردند برای بیع که عبارت بود از انشاء و تملیک عین بمال و ذکر مواردی که به عنوان نقض بر تعریف ایشان بیان شده است و جواب از اون موارد نقض، می‌فرمایند بعضی از مغاربین عصر ایشان که ظاهراً صاحب مقابیس هست و برخی فرمودن کاشف الغطا هست، حالا بعید نیست که هر دو بزرگوارم بیان فرمودن، این مهم نیست، ولیکن ظاهراً بعض من قارب عصرنا همون صاحب مقابیس باشد، شیخ اسدالله من در حاشیه مکاسب هم نوشته بودم کاظمی دسفولی، یکی از اون معانی که برای بی ذکر کردن فرمایشی است که ایشان و همچنین کاشف الغطا در شرح قواعد آوردن که فرمودن انشاء و تملیک عین بمال، بعد از این فرمودن این انشائی که متعقب به تملک مشتری بشود، المتعقب به قبول به تملک المشتری. شیخ رضوان الله علیه اولا در صدد این برمیان که چرا این دو بزرگوار در تعریف بیع تعقب به قبول را به عنوان شرط ذکر کرده، منشأ این شرط را بیان می‌فرمایند. بیانی که مرحوم شیخ در توجیه این تعقیب به قبول ذکر فرموده‌اند این است که می‌فرمایند این تعریف در قبال تعریف ایشان نیست، چون اونچه که از عنوان تملیک که ما در تعریف به کار بردیم گفتیم انشاء و تملیک عین به مال تبادر می شود، این است که باید قبول هم بعد از او باشد، چون اگر انشاء تملیک عین به مال بشود آیا صرف وجود انشائی بیع مورد نظر است و به عبارت اخرى تملیک انشائی مراد است یا تملیک حقیقی؟ واضح است که تملیک حقیقی رو ما مخیم بگیم چیست، نه تملیک انشایی که فقط اون چیز از بایه صادر می شود. تملیک حقیقی تا تملک نباشد تملیک نیست. قوام تملیک به تملک است. تملیک بدون تملک معنا ندارد. پس بنابراین متبادر از بی انشاءت که عبارت از انشاء تملیک عین به مال هست همون تملیک حقیقی است. و تملیک حقیقی هم از تملک جدا نیست. ولی که اگر این معنا رو شما قصد نکنید باید بگید مراد از تملیک تملیک انشائی باشد، چون متبادر از تملیک حقیقی تعقب به قبول هست، اونجای تملیک حقیقی است که تملک هم پس از اون ذمیمه بشود. لذا این قید رو این بزرگواران آوردن که بی انشاء تملیکی است که متعقب به قبول هم باشد، شرط تعقب به قبول رو هم ذکر کرده. این یک وجه هست برای اشتراط تعقب به قبول پس از اون انشاء در تعریف بی. امر دومی را که به عنوان دلیل برای این شرط ذکر کردن که چرا این دو بزرگوار و من تبعشان تعقب به قبول را بعد از انشاء تملیک عین به مال شرط می دانن، فرمودن این است که اگر انشاء تملیک عین به مال بشود بدون تعقب به قبول، مجرد از تعقب به قبول، انشاء تملیکی که مجردن عن التعقب بالقبول باشد، میفرمایند عنوان بی صحت سلب دارد از این انشاء. چنین انشای واقع بشود قبولی پس از آن نیاید، صحیح است گفته بشود این بی نیست و صحت سلبم علامتی چی میشود؟ آقا مجاز. ولذا در مکاسب میفرمایند لا یقال باء فلان داره الا بعد ان یکون قد اشتراه غیره. اون موقع عنوان باء به عنوان خبر اخبار از بیع دار مثلا زید نسبت به دار خودش میکنن و این خبر اون موقعی صحیح هست که و صادق است که شخص مور خریده باشد، و الا به مجرد انشاء بیع بدون این که مشتری در کار باشد این خبر خبر کاذب هست و صحت سلب دارد، نتیجتاً چنین اخباری کذب است و این شاهد است بر این که بیع صحیح همون بیع است که متعقب به قبول باشد. انشاء متعقب به قبول بیع است، نه انشاء مجرد از این قبول. تعریف دومی هم کرده اند برای بیع و اون این است که گفتند بی عبارت است از اثر حاصل از ایجاب و قبول، که اثر حاصل از ایجاب و قبول همون انتقال عوضین است به طرف عین. این تعریف از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط آمده است و غیر شیخ هم بعضی ها این تعریف را کردن. این دو تا تعریف، حالا حرف داریم و فعلا داریم فرمایشات مرحوم شیخ را عرض میکنیم. تعریف سومی که در اینجا آمده است، گفتن بی عبارت است از نفس عقدی که مرکب از ایجاب و قبول است، و لذا میفرمایند هر کسی که تعریف کرده است بی را به عقد، مرادش همین عقد مرکب من الایجاب و قبول هست. در ادامه می‌فرماید بله واهر و اتفاقهم على اراده هذا المعنا في عناوين ابواب المعاملات حتی الاجاره و شبهها. فرمودن در عناوین معاملات مثل میگیم کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الصلح و امثال ذلک، کتاب الودیعه، تمام این عناوینی که در ابواب معاملات به کار برده می شود مراد همون عقد مرکب از ایجاب و قبول است. کتاب الصلح یعنی عقد مرکب از ایجاب و قبول، کتاب البیع که در اینجا ما بحث می کنیم یعنی عقد مرکب از ایجاب و قبول. پس حقیقت و ماهیت بیع عقد مرکب از ایجاب و قبول است و لذا عنوانی هم که برای بیع گذاشتن اون عنوان هم نظر به همین عقد مرکب از ایجاب و قبول را دارد. این حتی الاجارت و شبه ها را برخی از بزرگان حتی را به معنی الا گرفتن که در مورد اجاره و شبه اجاره این عقد مرکب از ایجاب و قبول نیست، چون مصدر آجر تو که ایجار است. دقت کنی، اجاره همون اجرت به اصطلاح ادعا کردن هست. اجاره اسم برای هیچ یک از دو طرف عقد که ایجاب و قبول باشد نیست، نتیجه حاصل از ایجاب و قبول اجاره هست، چون مصدر آجر تو که عرض کردیم ایجار است. و خلاصه این مورد را استثناء کردن چون عنوان در مورد باب اجاره از باب استعمال لفظ موضوع للکل در جزء نیست، به خلاف مثلا باب بی که لفظ موضوع للکل که مجموع مرکب از ایجاب و قبول را برای جزء به کار ببرد که به توکه باشد و علاقه جزء و کل در اونجا موجود هست، ولی در خصوص باب اجاره این معنا را قبول ندارند. ولیکن ظاهراً حتی در اینجا به معنای الا نیست، بلکه در حقیقت ترقی بحث است از مورد باب بیع و صلح و امثال ذلک به مثل باب اجاره و امثال اجاره. برای توضیح این مطلب نکته ای را باید عرض بکنیم، بعد روشن می شود که چطور فرمایش مرحوم شیخ در اینجا به معنای استثناء نیست، بلکه به معنای ترقی مطلب است از ما قبل حتی به ما بعد حتی. ما تناس حتی انبیا از اون قبیل هست. چطور؟ و کشی این است که عناوینی که در باب معاملات به کار برده می شود در حقیقت این عناوین سه صورت دارد. تارتن عنوانی که برای اون باب معامله به کار برده می شود اسم یکی از دو طرف عقد است، مثل عنوان بیع که واضح است که اسم است برای بیعتویی که از بایع صادر می شود. عنوان زمان که یکی از دو طرف ضامن هست و دیگری مضمون علی، یا خلع که یکی از دو طرف به اصطلاح مخالع هست و دیگری قبول می کند. اینا واضح است که عنوان بیع، عنوان زمان، عنوان خلع، اینها اسما برای ایجابن در این سه قسم از معامله، اما عنوان قرار گرفتن برای عقد مرکب از ایجاب و قبول. یعنی لفظ موضوع للجزء استعمال در چی شده از آن؟ در کل، چون علاقه جزء و کل که از علاقه مجاز هست گاهی در لفظ موضوع للکل را در جزء بحث می کنن و گاهی لفظ موضوع للجزء را در کل استعمال میکنن، مثل رقبه که استعمال در انسان میشود. اینجا بی برای فعل صادر از بایع است، اما برای عقد مرکب از جز به ایجاب و قبول و همچنین خلع و اینها. این قسم. قسم دوم عنوانی است که اسم برای دو طرف عقد است، هم ایجاب هم قبول، مثل عنوان شرکت. خب واضح است که شریکین هر دو در عنوان شرکت مشترکن، پس لفظ شرکت لفظی است که هم بر این طرف از دو شریک صدق میکند هم بر طرف آخرش، چون قوام شرکت به شریکه این است حداقل، یا شرکا هم باشد همینطور. و هر موردی که عنوان اون معامله به صورت باب مفاعله آمده باشد در حقیقت از عناوینی است که متخذ از دو طرف هست، مثل مثلا مواربه، صاحب پول و عامل، مزارعه صاحب زمین و زارع، مساوات صاحب باغ و اون کسی که باغبانی میکند و هکذا. باب غراز مثلا که اون مزاربه هست، مزارعه، مساوات.
اگرچه مفاعله هست ولی یک طرفه دی، هر دو که زر نمی کنه، هر دو که سر نمی
کنه. نه، به اعتبار اینکه زمین مال یکی هست از این جهت، لذا میگه آقا این صاحب زمین است. اما وقتی سوال بکنه شغلش چیست، نظر عرفی میگن کشاورزه، با اینکه او کشاورزی نمی کنه، زارعش داره کشاورزی می کنه. پس بنابراین چون زرع بدون بذر که بدون زمین که نمیشه، آقا که زمین مال یک نفر است، بذر مال یک نفر دیگه که میاد کار میکنه در اونجا. صرف اینکه زمین داشته باشد بدون اینکه زرعی بکارد که زراعت نمیشود، بذر باشد زمین نباشد بازم زراعت نمیشود. پس بنابراین زراعت وابسته به وجود بذر و کار با زمین هست. بله، ولی عنوان بی، اما اینجا عنوان زرع اینجوری نیست، چون اون زمین لهو سهمون عظیم در حق در باب زراعت، مثل قبول در باب بی نیست. یا مثلا مساقات، یا در باب عبد مکاتبه، اونجا هم همینجور. یا مثلا مزاربه که عرض کردیم، اینا عناوین نیست که این عنوان همون جوری که خود اون معامله به دو طرف وابسته است، عنوانم جوری است که از هر دو طرف گرفته شده است. اخذ عنوان از دو طرف است، عنوان را از دو طرف ما اخذ میکنیم، لذا از یک طرف تنها عنوان مزاربه نمیگن، کما که در همونجا هم اونجا اگر یک نفر مد نظر باشد فقط میگن زارع. اما کی میگن مزارعه؟ موقعی گفته میشود که هم نظر شما به زارع باشد و هم صاحب زمین. اما اگه به تنها، حالا روشن شد با این بیان، تنها به یک نفر نظر باشد عنوان مزارعه نمیاد. قسم سوم از عناوین، عناوینی هستن که در حقیقت نه از قسم اول نه از قسم دوم، مثل اسم عینن، از قبیل ودیعه. ودعی یا اون به اصطلاح مستودع، اینا هیچ کدومشان در عنوان ودیعه از هیچ کدوم از این دوتا اخذ نشده است. ودیعه یعنی اون مالی که به عنوان امانت گذاشته شده است، این اسم عین است. آریه یعنی اون مالی که به عنوان آریه در اختیار شخص قرار میگیرد. یا مثلا فرض کنین صدقه، به اون مالی گفته میشود که به عنوان به هر حال صدقه پرداخت میشود، نه صدقه دهنده از اون گرفته شده، نه صدقه گیرنده. خب اینها هم لغتن، هم در عرف، هم در شرع به نفس اون مال گفته می شود. این عناوین ثلاثه. گاهی هم از اوقات عنوان ودیعه استعمال می شود، اراده می شود معنای ودیعه دادن، یعنی معنای مصدری. این اسم عین اطلاق می شود، اما ودیعه رو به معنای ایداع، یعنی به ودیعه گذاشتن. یا صدقه گفته می شود به معنای تصدق، فعل صادر از شخص. یا اعاره گفته می شود، آریه گفته می شود و معنای اعاره قصد می شود، یعنی آریه دادن که فعل صادر از شخص است. اجاره هم در لغت نفس اجرت است، در لغت اجاره هم نفس اجرت است که عنوان اجاره تعبیر می شود. خب حالا در ترقی که مرحوم شیخ در عبارت داشتن، عبارت مرحوم شیخ این بود که ان لفظ بعتو یکون فی البی جز اونها، فقط بنده بل ظاهرو اتفاقهم على اراده هذا المعنى في عناوين ابواب المعاملات حتی الاجاره و شبهها. معنای عبارت مرحوم شیخ اینه که در امثال عناوین قسم معاملات، اگر از قسم اول باشد، از قسم دوم باشد که بسیار واضح است، هیچ حرفی ما درش نداریم، از قسم اول باشد که غالبا هم از قسم اول هست، که از باب علاقه چیست آقا؟ جزء و کل، که لفظ موضوع للجزء را در کل استعمال کرده اند. حتی در قسم سوم که بحث جزء و کل هم نیست، بلکه ربطشان ربط سبب و مسبب هست، که نتیجه به هر حال کاری که از دو طرف در باب ودیعه انجام می شود این است که اون مال به عنوان ودیعه نامیده می شود. نتیجه فعل دو طرف در باب به هر حال مثل به اصطلاح عنوان چی که عرض کرده بودیم صدقه، این است که اون مال بعد از آنی که این شخص تصدق داد، یا مثلا در آریه همینطور. پس بنابراین این عناوین نتیجه فعل صادره از طرف این هست که اینجا بحث علاقه جزء و کل هم نیست. در این موارد که علاقه به سبب از قبیل سبب و مسبب هست، هم در عنوان بس فعل صادره از طرفین را قصد کردن، پس بنابراین دیگه استثنایی در کار نشد. این حاصل فرمایشی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در این عبارات بیان کردند. بعد میماند بحث در ترتیبی که میخوام عرض بکنیم، اشکالاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر این بزرگواران فرمودند بعد از تقریب کلام اونها، که خلاصه این شد که ایشان دو وجه برای قول این بزرگوار در قسم اول ذکر کردند، یکی تبادر، دیگر صحت سلب از عقد مجرد از قبول. و فرمایش این بزرگواران در تعریف دوم و سوم را هم بیان فرمودند. حالا شروع میکنند در اشکال بر این محترمین، ببینیم اشکالاتی که مرحوم شیخ کرده اند چیست و آیا این اشکالات وارد هست یا نه. انشاءالله در بعد از اف به اقوا شد، از اقوا به از اف شد، یعنی در اون جایی که علاقه جزء و کل هست که انجام می شود، حتی در کمتر از اون هم این اطلاق آمده است. بله، در جایی که علاقه جزء و کل هم نیست باز در اونجا هم آمده است. بله، عکس حاج حتی مشاد قدم الکربلایی ها، حتی اونه که تصادف کردن چپ کردن. بله میشه او رو داخل کرد، تو ذهنم بود که برخواد فعالن و فیالن. قربی اصل باشه، اونها دایی نباید باشه.
نیست خود چرا
دعا مورد دیگه
دعا کنم شد هم صفحه عوض کرده از یکی شد آیا جوی هستش که ترزمان حد نمیدن
جا خاشی خراشی صفحه تحمیل
آفرش آفرش